کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
درود بر شما عزیز راحتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. کتاب زندگی نامه نیمایوشی، به کجای این شب تیره، نوشته مصطفی اسلامیه، بخش افسانه و نبرد شاعرانه رو من چند صفحه شو خوندم، اجازه بدید ادامه بدم. صدای منو میشنوید آقای حمید؟
بله آقای زراعتی، صدای شما رو میشنویم. بله،
یک فکر کردم تلفن
نه تلفن من دارم با اون خطم صحبت میکنم، ببخشید که پاسخ
خواهد. بسیار بعد. وقتی از ادارهش، از زندان بزرگ بیرون میآید، به طرف خانهش میرود، یا برای آنکه ذهن خستش را آسوده کند به خیابانهای شمالی تهران که خلوتتر است میرود. اما آن گردش ها و قدم زدن ها نیز برایش شادی آور نیست. هرگاه پرنده ها را می بیند که از روی شاخه ها می پرند، هرگاه که باران می بارد و قله البرز از برف و یخ پوشیده می شود، به یاد کوهستان یوش می افتد، به یاد باغ با صفایی که به جنگلی کوچک می مانست با درخت های پر از میوه. در آن ماها نامه‌هایی به برادرش لادبون می نویسد، به برادری که در جنگ‌های شمال همرزمش بوده بیان که خبر داشته باشد و پس از شکست جنگلی‌ها به قفقاز گریخته. کاش پرنده بودم و می توانستم به آزادی حرکت کنم، ابر بودم و می توانستم همیشه در فضای لایتناهی سیر کنم. مادرم این روزها برای خواهر کوچکمان کپک زنده ای خریده است و من خودم پرهایش را به دست خودم بریدم، مثل اینکه به او کینه ای داشتم. با آن پرنده قشنگ حسد می بردم که چرا تا به حال آزاد بوده. با یک جوجه خاکستری رنگ که در خانه داریم و در جلوی اتاق من دانه برمی چیند انس گرفتم، اما بیشتر اوقات مکدر و در گوشه ها سرش را در سینه برده است. مادرم می پرسد چرا کپک ما آواز نمی خواند؟ به او جواب می دهم اسیر است. خیلی رقت انگیز است که وقتی خواهر کوچک من تار می زند، یا وقتی پدرم برای مشق دادن به او تار خود را به دست می گیرد، دوتایی اشعار محزون مشرقی را می خواند. پانویس: فیروز مشرقی از اولین شعرای پارسیگوی بعد از حمله عرب، معاصر یعقوب لیث صفار. از آثار وی جز ابیاتی چند که در تذکره ها آمده است چیزی باقی نمانده. دائرة المعارف فارسی. از شعرهای او یکی این است: مرغی است خدنگ از عجب دیدی، مرغی که شکار او همه جانا، داده پرخیش کرکسش هدیه، تا نه بچه اش برد به مهمانا. نگاه کنید به پیش آهنگان شعر پارسی به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1374. ادامه متن: هیچ چیز در بین اینها برای من رقت انگیزتر از این نیست که میبینم مادرم از دوری تو گریه میکند. خیلی وقت او را دیدم که عکس تو را پیش رو گذاشته، کاغذهای تو را میخواند. من او را تسلا میدهم، او هم برای اینکه میداند مانع گریه او میشوم، غالبا گریه خود را از من پنهان میکند. اینجا که ما مسکن گرفته ایم، خانه کوچک غریبی است که غروب‌های شهر را غم‌انگیزتر می‌کند. می‌خواهم بدانم به تو چه می‌گذرد. اینجا تا قفقاز هر قدر دور باشد، تو در خیال من هستی. گمان میبری همین که دریا و البرز میان ما فاصله انداخته و مکتوب من به تو نرسیده است تو را فراموش کردم؟ خیلی اوقات پیش چشم من ظاهر شده ای، هر وقت تو را به خواب دیدم ساکت و پریشان بوده ای. کاش من در بیداری تو را می دیدم. وقتی سر قله جنگل ها ایستاده یا جلوی دریا نشستم همه جا جای تو خالی بود. دلم می خواست اینجا بودی تا کتاب های مرا بخوانی و من هم نوشتجات تو را بخوانم. الان فقط می دانم زندگی می کنی، اما دل سوخته من هرگز به این راضی نمی شود تا اینکه بداند چطور زندگانی را می گذرانی، با حوادث چه نوع سازگاری می کنی. از انزوای عزیز، از گوشه های جذاب طبیعت و زندگانی خوش دهقانی، از همه چیز دور شده ای. حالا به جای صدای یک پرنده که روی شاخه های صحرا آواز می خواند صدای آن همه انسان‌های کج سلیقه را می‌شنوی. من می‌دانم تمامی سختی‌ها که می‌کشی برای جمعیت است. پانویس: منظور نیما باید حزب کمونیست شاخه تفلیس در قفقاز باشد که محل زندگی و فعالیت سیاسی لادبون در آن زمان بود و نیما برای پرهیز از سانسور نامه‌ها به صورت جمعیت از آن یاد کرده است. نگاه کنید به خسرو شاکری، کتاب تقی ارانی در آینه تاریخ، نشر اختران 1387، صفحه 234. ادامه متن: اما برای من بنویس، سیاسی لازم نیست که بتوانی یا نتوانی از سرگذشت خودت برای من حکایت کنی. نوشته بودی برای تو اسم کتابهایم را بنویسم. چقدر دلم میخواست اینجا باشی که از احساس گرمت برای من بخوانی و من هم رمان اجتماعی خودم براد حسنک وزیر غزنه و از سرگذشت مالی خولیایی خودم قبرستان شاه بهار و خیلی نوشته های دیگر برای تو بخوانم. خیلی خیلی میل داشتم کتاب دین و اجتماع تو را ببینم. میخواستم بدانم چرا مخارج طبع آن را نداری. حقیقتا خجالت میکشم. این قسمت مکتوب تو میرساند که رژیم تازه به کتاب وقعی نمیگذارد. شمال و جنوب به کتاب به یک چشم نگاه میکنند. من هم در اینجا کتابهایم به گوشه ای افتاده و گرد و غبار هوا روی آنها را رنگ‌آمیزی می کند. حالا باور می کنی که آدم آدم شدنی نیست؟ هزار انقلاب که بیاید و بگذرد طبیعت ذاتی انسان همان طبیعت تغییر ناپذیر است. تاریخ گذشته را باز کن، یخبندان سیبری، تاریکی زندانها را که نصیب مردمان مهم آن سرزمین شده است را بخوان. هنوز استاتکف ناله میزند و استاریکسکه گریه میکند. پانویس: نامه ها صفحات 53 تا 67. هرچه کوشیدم در نیافتم دو آدمی که نامشان با حروف لاتین آمده چه کسانی بودند. ادامه متن: این عبارت های تلخ و غم‌انگیز و پرگلایه را نیما به برادری می نوشت که او هم مثل پدر و هم دهستانی های دلاورش در گوشه دیگری از جنگل های شمال برای پیروزی کوچکخان و یارانش جنگیده و پس از شکست جنگلی ها به روسیه گریخته بود. شکستی که پس از آن همه برادرکشی های کینه‌توزانه و ندانم کارانه خود او را در گریز از جامعه به انزوایی تنگ و تیره تر رانده بود. او دیگر حتی امید برادر کوچکترش را هم نداشت که انقلاب سوسیالیستی از دور به سوی وطنش دامن بکشد. اکنون به تلخی حقایق دهشتناک و دردنگیزی را در میافت که شاید لادبون در گرماگرم مبارزش از آن بیخبر مانده بود. شاید هم او از نزدیک با روشنی بیشتری می دید که آن انقلاب زمانی نوید بخش چه زود به سرآشیب شوم اختلاف ها و دشمنی ها افتاده است. نیما اکنون از دهان فراریان جنگ های داخلی روسیه یا در نشریه های فرانسوی می شنید و می خواند که لنین در بستر بیماری افتاده و استالین کم اهمیت ترین و ناکارآمدترین عضو حزب در سالهای طوفانی انقلاب و جنگ داخلی به دبیر کلی حزب کمونیست رسیده و با خشونت بیمرزش هر روز عرصه را بر رفقای سابق حزبی تنگتر می کند. خبرهایی از کشتار و خشونت برای صعود از نردبان قدرت که به زودی دامنه ای گسترده تر می یافت و در آینده ای نچندان دور بسیاری را به کام مرگ می کشاند و به جوخه های اعدام می سپرد. اما نیما چگونه می توانست آنچه را که می دید و می شنید و احساس می کرد به برادر جوان پر امیدش بازگوید؟ به برادری که پیشترک از باکو پیام داده بود: عزیزم، بیشتر در نوشتن ملاحظه کن که افکار و نظریات تو در روی اساس زحمت فقر حیات زحمتکشان و تنفر از طبقات عالیه باشد. خواننده زمانی که نوشته های تو را می خواند بایستی به مبارزه با اجتماع کهنه، سرمایه داران و تحریک شود. پانویس: تاهباز سیروس، زندگی و هنر نیمایوشیج، انتشارات زریاب، 1175، صفحه 35. نیما فقط می توانست سربسته به او بنویسد: اینها از پستی و سیاهی قلب انسان است. مقصود این است که در آنجا یک دسته مردمی هستند که تو را معطل کردند، اینجا هم یک قسم مردمی که می خواهند نان و آب را به کلی از من بگیرند. سه چهار نفری که در این شهر به نویسندگی مشهور هستند چند ماه است که با من آشنا شدند و به قول خودشان دوست. اینها همان مردمان غریبی هستند که هر قدر می خواهم در معابر روی خود را از آنها برگردانیده آشنایی را برهم بزنم، اینقدر سماجت دارند که میسر نمی شود. در حقیقت عیب بزرگ برادر تو این است که با مردم جوشش ندارد. تعجب نکن چرا انزوا را اینقدر دوست دارم. هرقدر قلب عاشق من به جمعیت نزدیک شود، زندگانیم قشنگی خود را گم می کند. من هرگز انزوای عزیز خود را به بهای چیزی بیهوده نمی دهم و قلب خود را که به قیمت کائنات تمام شده تسلیم جمعیت نمی کنم. چندین بار است از روی محبتی که به برادر داری می نویسی به تمام تسلیم جمعیت شدم. امتداد داغستان تا البرز جنوبی نباید ما را از هم خیلی دور کند. اما از من نخواه که قلب و روح عزیز خود را بیش از این نزول بدهم. تو را به تراوت صبحگاهی، به نسیم سحری قسم، مرا به حال خود بگذار. به قلب سوخته من دست نزن تا صدای من به طرف عالم بلند شود. وسیله‌ای که امروز برای عملی شدن یک فکر پیدا کرده اند اکثریت آرا است. اکثریت بعض جاها قابل قبول است، اما در چه جاها؟ بعقیده من جایی که فکر و خیال همه کس بتواند در آن کنجکاوی کرده یا مطالب محتاج به فکری نباشد. کارهای اجتماعی فالگیری و قمار نیست که به قرعه و تصادف هرچه بیشتر شد شروع شود. در یک جمعیت عامی انتخاب و رأی باید با خواص باشد، البته خواص شایسته شناخته شده. فکر و رأی خوب به کمی و زیادی پیروان خود نگاه نمی کند. از من نپرس کیم، در این انزوا چه دیدم، چه کنم عزیزم. من رفیق لنین نیستم، کارل مارکس نیستم که چون این روح من در یک مرحله کوچک منتهی شود. قلب من با یک لرزه بی انتها می لرزد. دنیاها در این پرده بی انتها نقش بسته، خونها ریخته شده است که نپرس. اینقدر در این جمعیت بیگانه شدم که وجود من برای خود من نیز تماشایی است. چه کنم؟ گناه قلب من است. چاره ای ندارم. من مثل یک پرنده صحرایی هستم که از دور ماندن از کوهستان خود مکدر می شود. پیش از این در باغ باصفایی نشسته بودیم که به یک جنگل کوچک شباهت داشت. درخت ها غیر مرتب و از هر قسم میوه داشتند. همه چیز از حیث مکان در آنجا خوش بود. اما زخمی آنجا به قلب من زده که اثر آن همیشه باقی است. یک وقتی برای تو این سر قلبی را تعریف خواهم کرد. از کتاب نامه ها به کوشش سیروس طاهباز. برای نیما دیگر راه گریزی نمانده بود مگر آنکه بنشیند و دنباله کار خیش گیرد تا با سرودن افسانه پناهی در روزگار عاشقیش بیابد. اما چه پناهی که آن هم رنج و چالش های ناخواسته دیگری برایش بار آورد. او پاره ای از آن سری را که در قلب داشت در منظومه افسانه فاش ساخت. نیما روایت نخست افسانه را در دیماه 1301 به پایان رساند و بخشهایی از آن را برای چاپ در روزنامه قرن بیستم به دوست همدلش میرزاده عشقی صاحب امتیاز و نویسنده اساسی آن داد. چاپ آن بخشها از شماره 14 دوره دوم روزنامه قرن بیستم در چهارشنبه 24 اسفند 1301 آغاز شد با مقدمه خطاب به دوستی خیالی. این ساختمانی که افسانه من در آن جا گرفته است و یک طرز مکالمه طبیعی و آزاد را نشان می دهد شاید برای دفعه اول پسندیده تو نباشد. اما چیزی که مرا به رعایت این ساختمان تازه معتقد کرده است همانا رعایت معنی و طبیعت است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند. وقتی که نمایش خود را تمام کرده و به این سبک به صحنه دادم نشان خواهم داد چطور. حالا شاید بعضی تصورات کوچک کوچک نتواند به تو مدد بدهد تا تفاوت این ساختمان را با ساختمان‌های کهنه بشناسی. نظریات مرا در دیباچه نمایش آینده من خواهی دید. این افسانه فقط نمونه است. و بعد خود منظومه با این عبارت که من فسانه دل عاشقانم و اینکه اول شب است عاشق در کنار جنگل تنها نشسته غمگین و متفکر است. دل من دل من دل من بینوا مضطرا قابل من با همه خوبی و قدر و عزت از تو آخر چه شد حاصل من جز سرشک و غم و ناامیدی. روزنامه قرن بیستم با بخش‌های دیگری از افسانه تا شماره 18 ادامه یافت و پس از آن تعطیل شد. پانویس علی اکبر مشیر سلیمی گردآورنده آثار میرزاده عشقی در صفحه 97 کتاب خود کلیات مصور عشقی می نویسد از دوره دوم قرن بیستم بیش از 18 شماره به نظر نگارنده نرسیده است و تاریخ انتشار شماره 18 روز چهارشنبه 28 فروردین 1302 خورشیدی مطابق اول رمضان 1341 هجری قمری می باشد. از سومین دوره روزنامه قرن بیستم فقط یک شماره در هفتم تیر 1303 منتشر می شود و چند روز بعد عشقی در 12 تیر به قتل میرسد. ادامه متن. نیما در اواسط فروردین 1302 در زمانی که روزنامه قرن 20 هنوز منتشر میشد به میرزاده عشقی نوشته بود: مشغول پاک نویس کردن یک قسمت دیگر افسانه هستم، عنقریب میرسانم. و یک سال بعد هم که محمد ضیاء هشت رودی، دوست دیگر نیما، بخش‌هایی از افسانه را در منتخبات آثار به چاپ رساند، توضیح داد که آنها از نسخه خطی آثار نیما استنساخ شد. چاپ کامل افسانه سالها بعد اتفاق افتاد. با این همه انتشار همان بخش‌ها چنان لشکری از پاسداران نظم کهن را علیه نیما برانگیخت که افسانه را به سرآغاز نوینی در تاریخ شعر هزار ساله فارسی تبدیل کرد و شاعرش را به چالش ناخواسته‌ای کشاند که تا پایان عمرش ادامه یافت. منظومه عاشقانه افسانه که گفتگویی است بین عاشق و افسانه، بار دیگر رد پای نخستین عشق نیما یا همان سر قلبی را آشکار می کند. عاشق منظومه افسانه در واقع همان عاشق رنج کشیده و بدبین قصه رنگ پریده است که از زندگی بیزارتر و در زیر ضربه غمها و ناکامیها سرسختتر و آب دیده تر شده است. شاعر در این یادگار دوره جوانی گوشه های دل خود را می کاود، قصه عشق و ناکامی و سرخوردگی خیش را باز می گوید، بدبینی و مرارت های زندگی خود را طرح می کند، دریافت خود از ناپایداری و زودگذری عمر و فریب رنگ ها و هوس ها و آرزوها را بیان می کند و هر جا که فرصت می یابد صحنه ها و منظره های زیبایی از گذشته و دوران جوانی خود، از شب زنده‌داری شبانان در کنار آتش، از لطافت بهار در میان دره ها و دامان کوه ها، صحنه هایی که با اندوه و حسرت دوری از آن عهد و زمان نابود در آمیخته است. صحنه‌هایی که با اندوه و حسرت دوری از آن عهد و زمان نابود در آمیخته است تصویر می کند. پانویس از کتاب از سبا تا نیما. افسانه در دست نوشته نیما با تقدیم نامه‌ای به پیشگاه نظام وفا همراه بود، برای سپاسگزاری از معلم شاعرش در روزگار تحصیل در مدرسه سن لویی که نخستین بار او را به عالم شاعری کشانده بود، با این عبارت فروتنانه که می دانم این منظومه هدیه ناچیزی است، اما او اهالی کوهستان را به صداقت، به سادگی و صداقتشان خواهد بخشید. هنگام سرایش افسانه نیما 24-5 ساله بود، اما هنوز مهر و نشان عشق صفورا و داغ ناکامی این عشق با او بود، هرچند که افسانه را به جای نام صفورا نشانده بود. ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل، ای داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من سوخته در چه کاری؟ آنچه پاسداران سنت‌های کهن شعر فارسی را برانگیخته بود، سوای نوآوری‌های شکلی و کلامی، بیان بی‌پرده نیما در شرح عاشقانه رابطه عاشق و افسانه بود که دیگر ابهام قنایی و غمگنانه قصه رنگ پریده را نداشت و گفتگوی عاشق و افسانه گویاتر و رساتر شده بود و مهر و نشان فردی یافته بود. نیما در افسانه از عشق گفته بود، از عاشقی که در شبی تیره دل به رنگی گریزان سپرده، داستانی غم‌آور از خیالی پریشان را باز می گفت. خواسته بود و توانسته بود بگوید: ای دل من، دل من، دل من، آخر ای بی نوا دل، چه دیدی؟ که ره رستگاری بریدی. می توانستی از دل رهیدن گر نخوردی فریب زمانه. با فسانه کنی دوستاری، با تو او را بود سازگاری. مبتلایی نیابد به از تو. می خواست که دلبر او هم صدایی داشته باشد، حرفی بزند و بگوید مبتلایی که ماننده او کس در این راه لغزان ندیده. او تو را بوسه میزد، تو او را. میخواست که عاشق بی پرده حرف بزند و عاشقیش را به کوچه ها و راه گذرها بکشاند. ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ تو را من نشانه. چیستی ای نهان از نظرها، ای نشسته سر راه گذرها. از پسرها ناله بر لب، مادرم سرگذشت تو میگفت. بر من از رنگ و بوی تو میزد، دیده از جذبه های تو میخفت. میشدم بیهوش و محو و مفتون. سرگذشت منی ای فسانه که پریشانی و غمگساری، یا تو بختی که از من گریزی. یاد دارم شبی ماهتابی بر سر کوه نوبون نشسته، سرد بادی دمیده از بر کوه. گفت با من که ای طفل محزون، چیست گمگشته تو در اینجا؟ طفل گل کرده با دلربایی، کرکویجی در این دره تنگ. کرکویج گیاهی با برگ‌های ماهوتی سبز رنگ که گل‌های زرد دارد. مجموعه کامل اشعار نمایشی سیروس طاهباز، بخش واژه‌نامه. میخواست که افسانه تنگناها را بشکند و پرده پوشیها را کنار بگذارد. بس کن از پرسشه سوخت دل، بس که گفتی دلم ساختی خون. باورم شد که از قصه مستی، هر کرا غم فزون گفته افزون. عاشقا تو مرا میشناسی، یک زمان دختری بودم من، نازنین دلبری بودم من. میخواست حقیقت عشق در پرده مانده ای را فاش سازد که قرنها از بدبخت ببخشد. میخواست حقیقت عشق در پرده مانده ای را فاش سازد که قرنها از بد بخت در پیچاپیج عرفانی موهوم گرفتار شده بود. کس نچیند گلی که نبوید، عشق بی حظ و حاصل خیالی است. آن که پشمینه پوشید دیری، نغمه ها زد همه جاودانه. خیشتن را فریبی همی داد و از زبان محبوب بی جسم و بی صدای پیچیده در تار و تعبیرهای ریایی بگوید عاشقا من همان ناشناسم، آن صدایم که از دل براید. حاصل زندگانی منم من، روشنی جهانی منم من. من فسانه دل عاشقانم، گر بود جسم و جانی منم من. مسئله فقط این نبود که نیما نخواسته بود مهربانان را با گناهکاران، گوسفندان، پاسبانان، عطاران همقافیه کند، یا رفیق را با عقیق و طریق و تصدیق، یا فراق و اشتیاق را با عراق و احتراق. او عشق را از پرده های هفت تویی بیرون کشیده بود که با طامات بافیه های فراوان به ملکوتی دور از دسترس تبعید شده بود و او این پرده دری را در عرصه ادبیات کهنسال چند صد ساله‌ای کرده بود که در بیکران عشق و سرمستی تا اوج زیبایی کلامی و زبانی بالا رفته بود و هنوز دست خالی مانده بود. در عرصه ادبیات شاعرانه که در آن با همه پهناوریش مرز بین عشق ناسوت و لاهوت پیدا نبود و گفتگوی عاشق و معشوق در تنگنای پر ابهام گفت و پاسخ داد و تکلف‌های شعری چنان اسیر مانده بود که مجالی برای احساسات و فردیت عاشق یا معشوق باقی نگذاشته بود. در اوج آن ادبیات عاشقانه، نظامی در لیلی و مجنون یا شیرین و خسرو نتوانسته بود از این حد فراتر رود. حتی حافظ رند و ملامتی دو قرن بعد هم با زیرکی و سخندانیش تا آنجا پیش رفته بود که بگوید: گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، و در پاسخ بسراید: گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. که همه پاسخهایی بودند اندرزناک یا به تعبیری عارفانه. و هنگامی که حافظ عاشق میپرسد گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود، پاسخی نمیشنود جز آن که خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت. نیما برای گفتن آنچه میاندیشید و میخواست بگوید گریزی نداشت مگر آنکه ساختار کهن شعری را بشکند و گنجایشی فراهم آورد تا آدمهای غذای شعریش بتوانند در یک یا چند مصرع یا یکی دو کلمه از روی اراده و طبیعت هر قدر بخواهند صحبت کنند و هر جا خواسته باشند سؤال و جواب خود را تمام کنند و با پردلی کوهستانیش برای در هم شکستن مرز لاهوت و ناسوت تن‌نازانه و به سادگی پرسیده بود: حافظا این چه کید و دروغی است که از زبان می و جام و ساقی است؟ نالیر تا ابد باورم نیست که بران عشق بازی که باقی است، من بران عاشقم که رونده است. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد، یکی دو دقیقم بیشتر رفتیم.
اشکال نداره،
بله، اجازه بدید بقیه این بخش و بخش بعدی رو و کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگر.
بله، در خدمت شما هستم.
قربان شما.
قربان شما.
از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم تا فردا. مرسی.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خداحافظ.